أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار آیات مبارکه سوره نساء را مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه 152 و این آیه در مکانی قرار دارد که از حساس ترین بخش های این سوره مبارکه است. مشاهده فرمودید که در نوبت پیشین آیه 151 رو که مطرح کردیم، خداوند سبحان فرمود بگو پیامبر بیایید تا من بر شما تلاوت کنم آنی را که خدایتان بر شما ممنوع و حرام کرده است. اونگاه آغاز شد یه سلسله مباحث بسیار جدی و زیبایی رو در این سوره خدای سبحان به عنوان اون اصول و کلیات معارف الهی و حدود خداوندی مطرح میکنه. 5 نکته رو با تفصیل در نوبت پیشین بازگو کردیم. ابتداعا شرک بالله بود، به دنبال اون احسان به والدین، سپس اجتناب از قتل، خصوصا قتل اولاد که شایع و جاری بود بعضن با انگیزه های اقتصادی و البته در جای دیگر غیر اقتصادی، عدم نزدیکی به فواحش، اجتناب از زشتی ها، مخصوصا زشتی هایی که رنگ و بوی اخلاقی دارد که قبح اون فزون است، باطن اون و ظاهر اون عیان و نهان، و اونگاه قتل انسان به شکل کلی اونجا که در مورد فرزند و محدودیت های اونچنانی بود در قسمت پنجم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، البته استثناء در جای خود باقی است که توضیحات این بحث رو بازگو کردیم. و در پایان آیه فرمود این توصیه خداوند به شماست لعلكم تعقلون، باشد که شما متعمقانه و متعقلانه به این توصیه ها بنگرید، به اندیشه فرو روید و بررسی کنید اونچه خداوند به شما توصیه می کند. این تمام، دیگه من تکرار نمی کنم. 5 نکته بعدی رو امشب مطرح می کنیم. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، و نزدیک نشوید به مال یتیم مگر به شیوه این که نزدیک شدن شما نیکوتر و پسندیده تر باشد، یعنی انگیزه پسندیده تر از عدم تقرب داشته باشید که بچه قرب و نزدیکی شما و تصرف شما احیانا در مال یتیم باشد. این نکته رو در چند جای قرآن مشاهده می فرمایید. حساسیت و ویژگی که برخورد با ایتام دارد موجب اون می شود که قرآن این حکم مالی و اقتصادی رو به شکل مستقل در موارد دیگر هم مطرح می کند. بر تقدیر گاه آدمیان و ساوسی و یه تحریکات این چینی دارن هنگامی که طمع به مال دیگران می دوزن طبعا به اونجایی بیشتر دلبستگی دارن که ممانعت کمتری باشد، و در مورد یتیمان این چنین است، چون احساس میکنن حامی نیست، سرپرستی نیست و به راحتی میتوانند سوء استفاده از سرمایه ایتام کنند، لذا رغبت بیشتری به خوردن مال یتیم دارند. همان تعبیری که قرآن مطرح میکند یأکلون اموال الیتاما، به اکل مال یتیم و تصرف به سرمایه های یتیم ادهی راغبند، چون زحمت کمتری میبینم در این تصرف و درگیری کمتری. این راه وسوسه شیطان است و انگیزهی که شیطان در وجود آدمیان از جهت اقتصادی ایجاد میکند حاجت به هشدارهای جدی است. این که قرآن در همین آیه که اشاره کردم خوردن مال یتیم رو با آتش در درون جان و بطون انسانها تشبیه که نه واقعیت اون رو مطرح میکند و ملکوت این عمل رو هشدار بسیار جدی است. در این آیه هم ملاحظه میفرماید که حضرت باری تعالی نمیفرماید که مال یتیم نخورید، تصرف در مال یتیم نکنید، بلکه لا تقربو، اصلا نزدیک مال یتیم نشید. کار بسیار جدیتر و مهمتر است. اشاره کردیم که در مواردی که قرآن نهی از تقرب میکند نه ارتکاب و انجام دادن، اون شدت و حدت رو میرساند، مانند لا تقربو الزنا، مانند پاره از مسائل این چنینی، که این اجتناب از قرب و نزدیک نشدن شامل نزدیک شدن فکری هم خواهد شد. حتی در مخیله خودتون مرور نکنید که طمعی به مال یتام ببرزید. خدای ناکرده پای در این مسیر نگذارید که مقدمه ای رو طی کنید، اسبابی رو برای نزدیک شدن به این کار فراهم کنید. اینم نهی از تقرب است. ولو هنوز نرسیدید به خود ذل مقدمه، هنوز دستتون را آلوده به مال یتیم نکردید، اما باز هم مشمول نهی لا تقربو میشه. اینجا باز هم شامل این نکته خواهد شد. پس بسیار گسترده و وسیع این رو خداوند سبحان مطرح میکند و هشدار جدی است. یه قانون حمایت فوق العاده از ایتام، از باب تحفظ بر سرمایه های این جماعت و وزانت اقتصادی این گروه. اما به هر حال ایتام نیاز به حامی اقتصادی دارد. اگر سرمایه یتیم دارد، این حاجت به چرخش اقتصادی است، حاجت به سودآوری است، تصرف است. اگر شما به این شدت بفرمایید، بعد اونها که تقوایی دارند احساس خوف می کنند، هرگز دست به مال یتیم نمی زنند. گاهی دیدید بعضی ها نسبت به مال وقف یه حساسیت عجیبی دارن. اگر بدانن یه ملکی همسایه اون هم وقف است، نمیخرن این ملکو. یه حساسیت عجیبی نسبت به مال وقف دارند و میگن مرحوم پدرمون ما رو وصیت کرده است، گفته ها هر چی میخوای در دنیا انجام بده اما مال وقف نخور، مال وقف اگر بخوری جوان مرگت میکنن، چنین و چنان میکنن. یه حساسیت خاصی بعضی ها به نوع این مسائل این چنینی دارند. این نهی و این تأکید ایجاد حس اجتناب میکنه در خیلی ها. لذا سریعا قرآن میفرماد الا بلتی هی احسن، اگر میتوانید خدمتی به این یتیم بکنید، بسم الله گوی و میدان بفرمایید. اگر میتوانید حتی مشارکتی با این یتیم داشته باشید که سوداوری اقتصادی مثبتی به اون بدید، و این نزدیک شدن شما موجب حفظ مال این ایتام میشود، موجب رونق و افزایش موقعیت مالی و اقتصادی اینها میشود. ما از شما تشکر هم میکنیم، این رو به عنوان عبادت هم از شما میپذیریم. الا بلتی هی احسن. پس بنابراین سریعا این نکته تذکر داده شد. حساسیت امر را ابتداعا قرآن مطرح کرد، آن برای این که افراطی در این جهت نباشه و نماند کار و بار یتیمان و موقعیت اقتصادی اینها روی زمین نباشه، لذا الا بلتی هی احسن رو هم مطرح فرمود. خب این توصیه بسیار خوبی و حمایتی از این اقشار به اصطلاح جامعه که ممکن است بیشتر مورد سوء استفاده اقتصادی قرار گیرند، کما این که متداول بود در میان عرب، متداول بود. و بالاخره کدام جامعه است که این مشکل و موزل رو نداشته باشه؟ این هست، این قضیه پیش می آید. و مع الاسف اونها که امینند و ولایت در این جهت یا حضانت در این جهت دارند، بیشتر در معرض این آفت قرار دارن. پدر بزرگیست، مادریست، عموییست، وصییست، وقتی که نگاه میکنید همین نزدیکان بیشتر دامن آلوده اند به تصرف در اموال ایتام به شکل سوء استفاده گرانه. لذا این هشدار جدی مطرح میشود. اما سریعا به دنبال اون فرمود حتی یبلغ اشده. این تأکید و حساسیتی که مطرح میشه نسبت به مال یتیم تا زمانی است که یتیم یتیم است، یعنی تا زمانی است که با همین عنوان در جامعه شناخته میشه، اما هنگامی که به اشد میرسد دیگه مانند بقیه آحاد اجتماعی است، یعنی به دبستان میکنید، حساسیت مانند حساسیت دیگر مال مسلمانان است، فرقی نمیکنه، میشه یه فرد شخصیت حقیقی با اعتبار اقتصادی خود، شما هم با اون تعامل اقتصادی خواهید کرد. اما کلمه اشدی که در اینجا قرآن مطرح میکند تا به اشد برسد یتیم، دو نکته رو فقیهان مطرح میکنن، میگن اشد یعنی رفع الیتم و سفه، وقتی که یتیم بودن دیگه صدق نمی کند، یتم و یتیم بودن دیگه عنوان نداره، محقق نمیشه، و اون عدم کفایت اقتصادی در اون شرایط به اصطلاح خاص سنی هم برداشته میشه و استفاده میکنن از آیه شریفه همین سوره مبارکه، ببخشید سوره مبارکه نساء، که خداوند سبحان فرمود و ابتلوا الیتاما، یتیمان رو یه آزمونی بگیرید ازشون، یه امتحانشون بکنید ببینید آیا رشد دارن یا ندارن، آیا توانمندی صرف مال به حفاظت اقتصادی از سرمایه‌شون دارن یا ندارن. فین آنستم منهم رشدا فدفعوا الیهم اموالهم، اگر دیدید اون رشد اقتصادی رو دارن، سرمایه‌شون در اختیار خودشون، نه نیاز به وسی دارن نه نیاز به ولی دارن، خود دارن که چه بکنن با مجموعه اموال و سرمایه‌های خودشون. این اشد. پس بنابراین نتیجه میگیریم اولا باید به سن بلوغ رسیده باشد، همون بلوغ شرعی، همون احترام شرعی، و بعد از اون هم نه صرفا این بلکه توان بدبستان اقتصادی و به بیانی فهم ارزش مال رو داشته باشند، کفایتی نسبی در تصرف در مسائل اقتصادی و سود و زیان رو شناختن لازمه در اینجا. مجموعه این دو که کنار هم بنشیند اونگاه عنوان اشد خواهد بود. فرمود حتی یبلغ اشده. این ششمین نکته. هفتمین. و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط. توصیه بسیار جدی و کارا و فراگیر در سطح زندگی انسانها، مسلمانان، بندگان خدا. پیمانه را کامل کنید در تعهدات و بدبستانهای اقتصادی، ایفا کنید کیل را و میزان را. خب آیه مشخص است که در مراودات و داد و ستدهای اقتصادی وارد است، یعنی الان بحث بدبستان مالی است، و می دانیم که در مسائل مالی و داد و ستد آفت بسیار زیادی وجود دارد، گزندگی های زیادی وجود دارد. اساسا در داد و ستد این جمله را دارند بزرگان، میگویند بناء البیع علی المقابله. در قراردادها و داد و ستدهای اقتصادی مبنا مقبون کردن دیگران است برای عرف انسانها، یعنی نوعا در حتی یه خرید و فروش ساده عرض میکنم، خریدار سعی میکند به ارزان ترین قیمت ممکن بخرد، فروشنده سعی میکند به گران ترین قیمت ممکن بفروشد، غیر از این است؟ خب نتیجه چی خواهد شد؟ یه فاصله از واقعیت و عدالت، متاسفانه یه شکاف ناهنجاری در اینجا پیش می آید. این نوعاً در عموم انسانها دیده می شود. حالا ما در بی مثال زدیم، فرقی نمی کنه، در بقیه قراردادها هم این است. برای ساختمانی پروژه اجرا می شه، اون که مجری سعی می کند بالاترین قیمت ممکن رو بگیرد، کارفرما سعی میکند کمترین قیمت ممکن را، و مگر مناقصه یعنی چی؟ مگر مزایده یعنی چه؟ همین هاست. سعی میکنیم که به هر حال برسانیم به اون حد نصابی که دلمون میخواد، به اون حدی که میخواهیم. این شیوه ایست که متداوله، و در این میان ما یه قربانی هایی داریم و ممکنه متاسفانه پا بر حدود انصاف و پا بر حدود ارزش های انسان ها و عدالت بگذاریم، و این خیلی خطرناک. لذا در این حوزه قرآن بارها وارد میشه، نه از زبان انبیاء پیشین، ماجرای سوره مبارکه هود رو که میخوانیم هنگامی که بحث شعیب مطرح میشه، چون جا سوره مبارکه شعرا، بقیه موارد، آفت بزرگی که اون جامعه رو تهدید میکرد و بالاخره موجب هلاکتشون شد، و در روایات معصوم می‌دونیم که این جماعت از همین مجرا و مسیر نابود شدن و به هلاکت رسید، اجتماعشون نفرد همشون نابود شدن، نابسامانی محاسبات اقتصادی، ظلم و ستم اقتصادی، این عامل انحطاط این تمدد بود. اینو بارها قرآن مطرح میکنه. پس این یه آسیب خیلی جدی است عزیزان، یعنی تهدید میکنه جامعه بشری را، معاملات و مبادلات انسانی را. لذا جا دارد قرآن به ظرافت مطرح کند. فرمود و اوفو، نیاز به توضیح بیشتر از این نیست. اوفو از ماده وفا، امری را تمام و کمال انجام دادن. حالا در داد و ستد می‌دونید ما سه نوع به اصطلاح اشیا رو تقسیم می‌کنن از جهت حقوقی و فقهی. میگن اشیا یا مکیلن یا موضوعن یا معدودن، یعنی یا بدبستان بر اساس کیل است، حجمی است، لیتری است و امثال اینها. خیلی از امورات اینطورند هستن، برای اینکه به ظاهر ممکنه محاسبات وزنی داشته باشن اما حجم درشون اولویت داره، اینو بر اساس حجم مبادله میکنن در عرف دنیای امروز. حتی پاره‌ای از حبوبات لیتری است. اونگاه نوع دوم وزن است، یعنی اشیایی که دقیقاً با مقیاس‌های وزنی سنجیده میشن. اون اولی رو میگیم مکیل، دومی موزون، سوم معدود. یه چیزهایی است که بر اساس عدد، شما این لیوان رو که میخواید بخرید دیگه به شما نمیگن این بر اساس حجم توی جعبه چند تا جا میشه، جعبش این، نمیگن که اینا رو وزن میکنیم بهتون میدیم، نه میگن آه این دستش این مبلغه، یعنی 6 تاش اینه، 12 تا جینش اینه، این به این شیوه معامله میشه، یعنی بر اساس عدد. خیلی چیزها بر اساس عدد است. حالا البته این تبادلات بوده است، گاهی یه چیزهایی در طول تاریخ معدود بودن بعد موزون میشن، موزون میشن. اینو ببینید، حالا خیلی خودمانی عرض میکنیم، بالاخره شما میرید تو خطه طلایی و عرض به خدمتون حاصل خیز و پربرکت سرسبز شما، میرید وارد این سوپر میشید، میگید آقا نیم کیلو تخم مرغ بوده، نگاهی بهتون میکنه میگه چند تا میخواهید؟ بله متوجه میشید اینجا مشهد نیست، اینجا بر اساس کیلو نه، اینجا مقداری سخاوتشون بیشتر از عددی است، با عدد برمیدارید. اما تو اینجا بگید آقا 5 تا تخم مرغ بده، میگه نه چند، میذاره تو ترازو وزن میکنه، گرمش هم از شما پولشو میگیره. یعنی میشود موزون معدود باشد و معدود موزون. وقتی حساسیت ها بالا میشه معدود ها رو چیکار میکنن؟ وزنش میکنن. یه وقتی بالاخره ما بچه بودیم میدیدیم گردو میفروختن، عددی میفروختن، میگفتن 100 تا این چند، 1000 تا چند، هزاری چند گردو رو میفروختن. اما فکر میکنم دیگه حالا با گرم میفروشن دیگه، نه با مثلا عدد و امثال اینها. خب این هست، تفاوت هاست که هیچ اشکالی هم نداره، یعنی تعاملاتی است که انسان ها خودشون نوعش رو انتخاب میکنن، در ربطی هم به شرع نداره. شریعت برای اینها کلیاتش رو مطرح میکنه، انتخاب درونی آن خود مردمان است. این سه نکته است، مکیل و موزون و معدود. و اوفو، وقتی ایفایی که خداوند در اینجا مطرح میکند، یعنی در بدبستانهای اقتصادی دقیقا پیمانه را کامل بپردازید. اگر کیل است، اگر وزن است، دقیق محاسبات وزنی رو عمل کنید، حق مردمان رو بدید و حق خودتون رو هم دقیق استیفا کنید. وفا یه جا، اوفو استیفا جای دیگر، دو سویه است، دقیق با محاسبات عالی عمل کنید. اما این نکته رو توجه بفرمایید، اونی که خداوند سبحان در اینجا مطرح می‌فرماید این دستور کلی، این صرفا در این موارد نیست که کیل و وزن باشه، آنی که حق میگوید در تمام قراردادهای اجتماعی است که رنگ و بوی مالی به اقتصادی دارد. برای من معلم این آیه شریفه دقیقاً داره در گوشم خطاب میکند که ها معلم، رفتی سر کلاس دانشکده، یک ساعت و نیم شما سر این کلاس باید باشی، بر اساس این با تو عمل میکند دانشگاه. اگه سر کلاس 10 دقیقه دیر رفتی، اگر احیاناً 10 دقیقه هم کلاس زود تعطیل کردی، یک ساعت و نیم تو تبدیل شد به 1 ساعت و 10 دقیقه، 1 ساعت و ربع این کلاس تو، تو ایفا نکردی کیلت رو. این ایفا کیل نیست. نمیشه گفت با اوفل کیله و المیزان. اینجا دیگه متاسفانه لغزش هست. حضرت آقا، جناب عالی که این قرارداد رو بستید و این قرارداد 12 بند داره برای اجرای این پروژه، با این مقاومت مصالح، با این خصوصیات، با تمام این جزئیاتی که نوشتید و این کاملا شناسنامه این پروژه مشخصه به قرارداد اولیتون، اگر شما مو به مو تا بند آخر عمل کردید میشه ایفا و استیفا. اگر هر کجای این رو کوتاه آمدید عذرخواهی میکنم، سیاهکاری شد، تباهکاری شد در کار، میشه خلاف صریح کلام خداوند و عوارض اون هم بر این گردن خواهد آمد. پس این آیه شریف اگر میفهمد و اونفل کیله و میزان، صرفا فقط در مکیل و موزون و معدود نیست، اونها که سر و کار با چنین مقولاتی دارند، سخن در همه بدبستانهای اجتماعی است، حالا چه صغیر اون چه بین الدولی به قول عرب ها، بین المللی باشد و اینترنشنال باشد و فرقی نمی کند، در تمام مبادلات جهانی خود کلام چنین دستور کلی پیام زیبای خداوند است. حالا این جمله رو دقت بفرمایید، فرمود بلقسط، این بدبستان هاتون چطور باشد؟ بلقسط باشد. خب میدونیم ما یه عدالت داریم و یه قسط داریم، اولا این روشن است، حقیقتا جز این نمیتوان گفت که عمران، امارت و آبادی زمین، زمان، انسان، ملک از نظر موحدان به قرآن هنگامی است که زیربنای کار عدالت باشد. بالعدل قامت السماوات و الارض، وقتی عدالت مبنای یه حاکمیت باشد، این حاکمیت روز به روز رشد میکند و آبادان میشه. وقتی یه معادله بر اساس عدل بنیان نهاده میشود، آن به آن تعالی دارد. وقتی یه زندگی بین یه زن و شوهر حتی بر اساس عدالت رفتار میشه، روز به روز رونق و صفا و محبت بیشتری بین این دو حاکم خواهد شد. این قانون الهی است، خدا وضعاً اینطور قرار داده. هر کجا که زیربنا عدالت شد، اینجا دیگه خاطرتون آسوده باشه، بدونید دیگه رو به رشد است و رو به کمال هست. این قانون الهی است. در اینجا حضرت باری تعالی از کلمه عدل استفاده نکرد، بلکه سخن رو فراتر برد، فرمود و اوفوا الکیل و المیزان بالقسط. چه فرق داره که قسط رو به جای عدل فرمود؟ بله، گفتیم در جای خود این فرق رو خدمت عزیزان، عدل اگر یک سویه هم باشد عدل است، اما قسط عدالت دو جانبه است، دو سویه است. اگر زن و شوی متقابلن به عدالت رفتار میکنن با هم، این خانواده میشه خانواده قسط. اما اگر از یه سو وفا، از یه سو جفا، از یه سو عدل، از یه سو سوء استفاده، این قسط نیست، میلنگد کار، اون نتیجه لازم رو نخواهیم گرفت، اون چه که باید و شاید. لذا طبعا خداوند اینجا از کلمه قسط استفاده کرد که فراگیری این نکته رو برساند، که همه تون باید تن به این قانون الهی بدید تا رشد اجتماعی رو و توسعه اقتصادی رو شاهد باشید. اگر میخواید جامعه رشد اقتصادی بکنه، قسط اقتصادی داشته باشید، کارگر، کارفرما، تولید کننده، مصرف کننده، دیگه گوشه هم نبرید، دیگه در فکر پای در حقوق هم نهادن نداشته باشید، بعد نتیجه اون رو ببینید خدا چه برکاتی بر سرتون از زمین و آسمان میباراند و نازل میکند. مشکل اینه که باور نمی‌کنم خیلی اوقات انسان‌های حقایق الهی رو. این که کلمه قسط آمد فراگیری عدالت، اگر معلم به قسط، شاگرد به عدالت، وقت این معلم رو تزیین می‌کنه سر کلاس، استفاده لازم رو می‌کنه، اونم تعهد خودش رو دارد در کارش، در علمیت و در بهره برداری دقیق از فرصت جوانی شاگردانش و عمر اینها رو پاس می‌دارد، نتیجه میشه قسط، میشه رشد علمی، توسعه علمی، اون توسعه اقتصادی، اون توسعه محبت اجتماعی و خانوادگی. پس این قسط است که تضمین میکنه تمام این موارد را به قسط. خب تا اینجا ملاحظه فرمودید که حضرت باری تعالی 7 مورد رو مطرح فرمود از این توصیه ها، بدون بال این که کلمه قسط آمد و مفهوم عدالت هم در درون قسط دشواری و سنگینی این یک بار بر شانه ما حس می شود. یعنی تا که خدا میگه به قسط عمل کنید، به عدالت عمل کنید، این طور بدید اون طور، ما دستمون می لرزد. سریعا فرمود لا نکلف نفسا الا وسعها، و ما تکلیف نمی کنیم بر هیچ نفسی و هیچ انسانی مگر به مقدار وسعش. این نکته چرا اینجا گفته میشه؟ این علت عمده دارد و اون این است که ما آدمیان هنگامی که حسن نیت هم داریم واقعا و میخوایم درست عمل کنیم، وقتی سنگینی و ثقل یک کار رو میبینیم، ابهت یک کار رو میبینیم و در توان خودمون احساس میکنیم نیست، دیگه قانون همه یا هیچ رو عمل میکنیم، ترکش میکنیم، عقب نشینی میکنیم. یعنی میگیم گر نماز آن بود آن معصوم کرد، دیگران را زان عمل محروم کرد. ما که علی ابن ابی طالب کجا، ما کجا؟ پس بنابراین ما این چنین میکنیم، آقا اون چنان کرده است. نوعاً ما انسان ها وقتی دشواری ابهت یه امر رو میبینیم، صلاح را گویا بر ترک میدانیم. این خلاف عقل است، خلاف منطق است، این خلاف توحید است، این نیست. ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، قانون کلی داریم که فقها از این خیلی استفاده میکنن. قاعده ایست، اصلا این سری قواعد داریم در فقه که سراسر فقه جاریست، مثل قاعده لا ضرر، مثل قاعده لا حرج. یکی از این قواعد قاعده میسوره. میسور، میسور یعنی آنچه شدنیست. ریشه این قاعده هم این است که المعصور لا یسقط بالمیسور، چیزی که سخت است به مقداری که از آن عملی است دیگه نمیشه ساقطش کرد کلش رو. یعنی وقتی میتونید یه کاری رو، گفتن از این پله برید بالا، این 50 پله است، میگید نفس من نمیکشه، خب 5 تا برید، 10 تا برید، 25 تا برید، 40 تا برید، اگر تونستید 50 تا برید. اما این که بگید چون بس من نمیتونم دیگه نمیرم، این خلاف است، این خلاف عقل است، خلاف شرع است. همین که اشاره کردیم اون ضرب المثل، خودتون این رو به کار میبرید، از ضرب المثل های عرب است، ما معادل نظم اون رو به کار میبریم که ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، هر چیزی که تمام اون درک نمیشود، تمام اون ترک هم نمیشود، شما زیر لب زمزمه میکنید آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. حالا کار نداریم که این شعر غلطه، اما بالاخره این ضرب المثل خوبی است دیگه، الا آب دریا را به قدر تشنگی هم نمیتوان چشید، رافع تشنگی نیست آب دریا، اما خوبه. مولوی بالاخره ضرب المثل درست کرده و واقعا خوب استفاده میشه. خداوند سبحان بعد از اینکه دستور به عدالت و قسط داد، سریعا این رو به عنوان هشدار برای بندگانش، عامل جذب اینها، اینکه اینها پاپس نکشن، دلنگران نشن، واهمشون نگیرن، فرمود لا نکلف نفسا، ما تکلیف نمی کنیم هیچ کسی را مگر به مقدار توانش. شما سوء نیت نداشته باشید، کم فروشی در تلاشتون زمانتون نکنید، اون چه دارید رو کنید، ما پذیرفتیم تمام. هیچگاه دو تا انسان رو ما مثل هم محاسبه نمی کنیم در قیامت، هر کسی به مقتضای توان خودش، هر انسانی عالم خودش رو دارد عزیزان و در حساب الهی مستقل است، هیچ حسابی رو با حساب دیگر نمی سنجند، هر انسانی با توانایی ها و تمکنات خوده. پس ما تکلیف نمی کنیم کسی را مگر به مقدار وسع. این دیگه فراوان، این حدیث رو که عرض کردم، اون حدیثی که از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمودن اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وقتی من یه چیزی به شما میگم نگید آه می شود نمی شود، همانی که می توانید انجام بدید. فتو منه مستطعت، به مقدار استطاعت و توانتون محقق کنید. این شد 8 مورد. 9 و اذا قلتم فعدلو ولو کان ذا قربا، یا این شد، این که میگم 8، 7 مورد گفتیم، این 8 است. و اذا قلتم فعدلو ولو کان ذا قربا، به هنگامی که سخن میگویید به عدالت بگویید، ولو اینکه این حق، این سخن له یا علیه کسان شما و خیشان شما است و نزدیکانتان. با توجه به اینکه الان عدالت اقتصادی را و عدالت عملی را مطرح کرد خداوند سبحان، در کنار عدالت رفتاری نوبت عدالت گفتاری خواهد شد. و بسیاری از مسائل اقتصادی پیوند با گفتار دارد، یعنی بسیاری از پرونده های اقتصادی و مشکلات ما رو که نگاه میکنید میگه آقا این جرم زبان باید بدی، بی خود گفتی، چرا این کلمه را گفتی؟ یعنی خیلی از گفته هاست که خیلی از رفتارها رو پریشان میکند، مندمج میکند، در هم فرو میبرد و ایجاد مشکل میکند. خیلی از نزاعها، کدورتها و کینهای اجتماعی ریشه در گفتارهای نابجا و نسنجیده و غیر عادلانه دارد. بسیاری از عذابهایی که بر سر انسانها میاد به خاطر گفتارهای ظالمانه است و عقوبتهایی که در قیامت میکشند و رنجهایی که در جهنم عده میبرند، صریح متون روایی ما از ظلمهای زبانی است، حتی نه ظلمهای عملی. لذا سریعا به دنبال این در مورد هشتم، خداوند سبحان فرمود و ازا قلتم، یا حرف نزنید یا اگر چیزی میگویید لب باز میکنید، فعدلو، به عدالت سخن بگید، عادلانه بگویید، ظلمی رو در سخنتون برای کسی رقم نزنید و از معیار عدالت و انصاف پا رو فرانه نهید. حالا چون انسان ها متاسفانه تحت جاذبه اند، اینو دیگه لمس میکنیم، اگر خیلی نگاه دقیق و ظریفتری داشته باشیم کاملا میبینیم دیگه این رو. یعنی وقتی میبینیم ما داریم از یک کسی سخن میگوییم که نزدیک ماست، قریب ماست، خویش قوم ماست، پیوند نزدیک دارد، فرزند است، برادر است، کی کی، او با یا با تابیس، با یه تمجیدیس، با یه تجلیلیس، عین این رو وقتی از دیگران میگوییم سطح سخن 10% چاشنی اون کم میشود، میبینید گرمای سخن کاسته شد، یه مقداری که دور میشه مثل اینکه قضاوت و انصاف ما هم کمی زیر سوال میرود. این طبیعی است، انسان ها از جهت احساسی و عاطفی تحت تاثیر رابطه، یعنی بالاخره از فرزندشون جوری میبینند، از برادرشون جوری دیگر میبینند. اما وقتی که این در جای احساس جای خود، اما وقتی که در بحث عدالت و انصاف است و رعایت حق، هیچ فرقی بین دور و نزدیک در کلام الهی و در مکتب تربیتی اسلام وجود ندارد. قول الحق. یه وقتی می گفتم ناصر خسرو در ابتدای سفرنامه می نویسد که ما 40 سال تا 40 سالگی کار دیوانی می کردم. این دبیر بود است و خیلی هم توانمند در دوران بعد از سامانیان که این سلسله واقعا حق عظیم به تمدن این سرزمین پا به خاک دارند. یعنی این سامانیان بودند که باز کردند دست دانشمندان و صاحبان قلم رو، اینها بودند که خیلی از امکانات رو در اختیار بوعلی سینا ها قرار دادند، اینها بودند که فرهنگ این آب و خاک رو، پارسی دری رو گشادند در با اون رو، و بسیار سلسله ارزشمندی از این جهت بودند. از دوران سامانیان شروع میشه، بعد غزنوی، و بعد شما دیوان به اصطلاح عرض به خدمتون خاصی رو دارید که دبیران در این دیوان کار میکنن، در این وزارت کار میکنن، نویسندگان، منشی ها، کسانی که در دل اینها ابوالفضل بیهقی ها در می آید، صاحب 30 جلد تاریخ بیهقی که 1 جلد آن بیش در اختیار ما نیست و 29 جلد اون به تاراج زمان رفته است. خودش میگه من 30 جلد نوشتم اما نداریم، ما 1 جلدش داریم. ناصر خسرو دبیر است در اوج توانمندی و قدرت و تسلط علمی اندینها، ادیب به تمام معنا بودند دبیران. شبی خواب میبیند، گفت در عالم خواب دیدم کسی کعبه رو به من نشان داد، و البته بعد خودش میگه و من نبیذ میخوردم، یعنی شراب میخوردم. داخل پرانتز خودش میگه، میگه خب دیگه میگم دیگه، حالا بالاخره چون پیامبر گفته است قول الحق ولو علا انفسکم، حق بگید ولو حق بر زیان شما باشد، اما این زیانتون نیست واقع وقتی حق میگید، این منفعت شماست. این معیار این کلام پیامبر، قول الحق ولو علا انفسکم. در مقام انصاف دیگه ما نمیتونیم این روابط رو در نظر بگیریم، این برادر است و این، حالا اینجا کجاست؟ جایی که پای حق و باطل پیش میاد، مثل شهادت. از آفات گزنده این امر و این قرآن مطرح میکنه بحث شهادت هاست. دیگه اینجا وقتی میبینید بحث متاسفانه خدا نکند این صحنه ها پیش بیاد و اینطور باشه، انشاءالله نیست، دیگه عده کشی میشه اینجا. مثلا سوال نمیشه چیه؟ مثلا در فقه مطرح میشه، در حقوق مطرح میشه، آقا شهادت ان حد سن باطل است، ان تلقینن باطل است. نمیشه شهادت تلقینی باشد. اینطور اینطور. چون آقا میگن پس درسته پس منم میگم. ابدا. شهادت باید ان علم و ان یقینن باشه. بلا فایده نداره شهادت. در باب شهادت این آفت وجود دارد. در باب وصیت این وجود داره. چه وصیت کردن، چه وصی شدن، چه اجرای وصیت. در باب اقرار و اقاریر این وجود داره. این آفت دیده میشه اینجا. حق گفتن و اذا قلتم فعدلوا در باب اقاریر هست. در باب امر به معروف و نهی از منکر هست. و در خیلی از موارد اجتماعی دیگه این آسیب کاملا مشاهده می شود. لذا فرمود هنگامی که سخن می گویید فعدلوا، به عدالت بگویید، ولو اون که اینجا پای کسان و قرابت های شما در میان است. حق را قربانی نکنید به بهانه این نسبت ها، نزدیکی ها و منافع این چنینی. نهم و به عهد الله اوفو. مثل این که این نهمی دیگه خیلی از موارد قبلی رو زیر پوشش قرار میده. مراقب باشید، اینا که گفتیم همه با مردم بود. گفتیم با مردم چنین کنید، جان مردم، پدر مادر، چه همه اینها رابط اجتماعیتون بود، اما پشتوانه تمام اینها این است که با خدای خودتون پیماندار باشید. الان اوفو رو توضیح دادیم، پیمانتون رو با خدا تا آخرین مراحل اجرایی کنید. هر عهد و پیمانی با خدا دارید. ما چه تعهداتی با خدا داریم؟ اولین عهد ما با خداوند عهد بندگی و عبودیت است. همین یک کافی است. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. این عهد خدا با شماست، به وجدانتون، به فطرتتون، به عقلانیتتون، به 124,000 معلم مرشد و آگاه و بصیر و نخبه الله تعبد و انه بدونی هازا صراط مستقیم. این عهد بزرگ خدا با شماست، عهد عبودیت و رعایت چهارچوب بندگی کردن و سر در خط هیچ شیطانی و انسانی ننهادن، فقط طاعت خداوند و بندگی الهی. حالا کلی بعد میاد داخل ریزکاری های این تعهد میشید. تمام دستوراتی که خداوند از بندگانش میخواد میشه تعهدات. اگر آمدیم سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. اگر اومدیم تو این حلقه دیگه یا الف رو نبود بگیم، اگر الف رو گفتیم باید تر آخرش بگیم، باید 28 حرف رو 30 حرف رو بگیم. اگر آمدید در صحنه پس به عهد الله اوفو، تمام زالکم و ساکم به. باز مجدد گفت پایان پنجمین نکته فرمود زالکم و ساکم به، این توصیه خدایتون به شماست. بعد فرمود لعلکم تعقلون. اینجا می فرماید زالکم و ساکم به، این توصیه خدا به شماست. آه می فرماید لعلکم تذکرون. اونجا فرمود تعقلون، اینجا می فرماید تذکرون. اونجا فرمود این موارد رو گفتیم که اندیشه های شما پویا شود. به کار می افتید، عقلتون رو به کار بندازید. این شیوه زندگی بهتر است یا ضد آن و مقابل آن؟ اینجا می فهمد تذکرون. حالا بگم بعد جمع این نکات رو عرض می کنم خدمت عزیزان، خاطرتون باشه این 9 مورد از 10 ویژگی که گفتیم یکی باقی مانده است. و ان هذا صراطی مستقیما، و ان هذا صراطی مستقیما. اینی که تا الان به شما گفتیم همین راه راست است. الان خواندیم سوره مبارکه یاسین رو. عبودیت صراط مستقیم است. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این آیه میفرماد و ان هذا صراطی مستقیما. و اینی که من دارم بهتون میگم من پروردگارتون، این مواردی که تذکر داده شد صراط مستقیم یعنی همین، یعنی حسن تعامل اقتصادی با جامعه. عدالت گفتاری با انسان ها، چه در حوزه حقوق باشد چه در حوزه اخلاق باشد، تفاوتی نمی کند عزیز من. احسان به والدین یعنی صراط مستقیم، اجتناب از تعدی به جانها و نفوس یعنی صراط مستقیم، دوری از فحشا و منکر یعنی صراط مستقیم، رعایت موازین قسط در معاملات صراط مستقیم، پایداری در حق ایتام صراط مستقیم. تمام اینها شد. بعد ایراد پرام این فرمد و ان هازا صراطی مستقیمن فتبعوه، صراطی یای متکلم یعنی راه من. چرا خداوندی رو به خودش یعنی راه خدا می رود؟ نه، یعنی راهی خطی که خدا برای بشریت طراحی کرده است. این طرح خداییست، یعنی سرمنشأ این طرح با قلم کیست؟ پروردگار. منتها و پایان این کجاست؟ خدا. این راهی است که از او شروع می شود، الهی من که الهی که از تو به تو، از او شروع می شود به او هم پایان می پذیرد و دست عنایت او هم بر سر چنین رهروانی در طول مسیر آن به آن دیده می شود و وجود دارد. خیلی زیباست این نسبت مستقیم این چنی به خودش، صراطی و نهازا صراطی. پس اگر کسی در این وادی داره حرکت می کند، دقیقا کجا قرار دارد؟ جنب الله هست دیگه، دقیقا در هم مسیر خود خداست، پایانش معلومه کجاست. و نازا سراطی مستقیم هست، این استقامت کافی هم دارد این راه، هیچ کجی و اعوجاجی ندارد و رساننده به مقصد است این راه. این راهی نیست که ترسم نرسی به کعبه ی اعرابی، این راه که تو می روی به ترکستان است، و این راه درست سعادت و تضمین کننده آبادانی دو سرای آدمیان است. اما این راه را ما ترسیم کردیم، حالا چه لازمه در کنار این راه؟ فتبعو، این راه تبعیت میخواد. راه بدون راه رو راه نیست که جان من. وقتی میگفتیم این خط جاده ها که به صحرا کشیده اند، یاران رفته با قلم پا کشیده، این خط جاده ها که به خامون کشیده اند، یاران رفته با قلم خون کشیده اند، راه بی ره رو که معنا نداره. اصلا سراد سراده همین معنا درش وجود دارد، یعنی بلعیدن. سراده در لغت معنی بلعه. راه را که میگن سراد، چون رهروان را در دل خودش، شاید دیدی تو فیلم ها پایان بعضی از فیلم ها قرمدن این ماشین داره میره تو این جاده، این راه را میره تا دیگه شما نمیبینیش، میرسه به آخر نقطه دید شما، فیلم تموم میشه. راه میبلعد، سرد میکند. راه بدون رهرو که معنا ندارد. فتبه او، پس باید تبعیت کنید و قدم بزنید در این راه. این راه را خدا پیش روی شما نهاده است، اما این باب هم گشوده است و منعی نیست. باید در این وادی حرکت کنید تا به پایان مسیر و مقصد برسید، نه تماشا کنید و میبینم و هاشا میکنم بازی رو تماشا میکنم. نه، بیایید در مسیر رو گام بنهید و حرکت کنید. فتبه او، حالا این دستور دهمه، این صراط مستقیم رو خداوند ترسیم کرد است، بگیرید. بعد مکمل این که میشه مجموعاً دستور دهم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نه، عجیب، نکته عجیبیش عزیزان، من استدعا میکنم اینو یک تأمل بیشتری بفرمایید. این راه مستقیم من است، تبعیت کنید. بعد سلبش هم قرآن مطرح میکنند، نکنه که از سبل و راه های دیگر تبعیت بکنید. یعنی باید تو این راه، این راه جمعش نمیشه که هم شما در صراط الله و صراط مستقیم باشید هم در راه دیگر باشید. نمیشه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اگر یه مقداری در صراط مستقیم رفتید، بعد باز اومدید رفتید توی راه دیگه، بدونید هیچگاه به مقصد نخواهید رسید. عجیب این جمله. صراط مستقیم با سبل متفرقه تضاد داره. یعنی یا انسان در صراط مستقیم حرکت میکنن، اگر از صراط مستقیم اومدیم بیرون دیگه بدونید فتفرق بكم عن سبيله، حیرانی، سرگردانی و هرگز به مقصد نرسیدن سزایی است که در انتظار کسی است که انصراف از صراط مستقیم میدهد. این عجیب تأسفی رو در وجود انسان ایجاد میکند. و بالاخره همون جمله است که گاهی گفتیم، قول منطقی ها نتیجه تابع اخص مقدمت این است، و به قول دوستان منفی در مثبت منفی. اگر اومدید تو صراط مستقیم پایداری کردید، تمام. اما اگر اومدید تو صراط مستقیم و گاهی هم هوای صراط غیر مستقیم کردید، بدونید که فتفرق بکن عن سبیله، دیگه به اون مقصد لازم و کافی نمیرسید. بله، این اشتباه نشه، صراط مستقیم رو انتخاب کردید، اومدید تو صراط مستقیم دارید حرکت میکنید، حالا گاهی حواستون به این طرف اون طرف وادیس یه جایی هم میزنید کنار جاده، این نیست مراد خداوند، این غفلت ها نیست، نه، مسیر رو عوض کردنه. نکنه تو این مسیر اگه اومدید مسیر رو عوض کنید، بگید حالا از اینها، حالا این مال یتیم شما رعایت میکنیم، اما حالا اون فحشاش بالاخره گاهی مثلا، حالا این فحشاش رو ما داریم، اما حالا تو مسائل اقتصادی اینقدر باید ریسک کرد و اهل ریسک بود تا به جایی برسیم، و الا که همیشه چاکن ته چاست مثلا، همین چیزایی که میگیم. نه، فتفرق بکن عن سبیله. 10 نکته زیبا که خطوط ترسیم کننده صراط مستقیمند، پروردگار مهربان ما مطرح کرد و این رو به عنوان راهی گفت که منتها الیه آن حضرت اوست. تمام، چی دیگه میخواییم ما؟ ذالکم، برای سومین بار، ذالکم وصاکم به، این توصیه من خداست به شما، لعلکم، باز مجدد، تتقون، برای بال اول فرمود لعلکم تعقلون، در مرتبه دوم فرمود لعلکم تذکرون، بار سوم فرمود لعلکم تتقون. مثل اینکه اگر کسی در صراط مستقیم بخواهد حرکت کند، سه ویژگی لازم داره: تعقل، تذکر، تقوا. صراط مستقیم رو باید با این سه پشتیبان و با این سبزار مهم طی کرد. کسی که در صراط مستقیم حرکت می کند باید عاقلانه نگاه کند و راهش را انتخاب کند. اگر به عقل انتخاب کردید، پشیمان از انتخابتون نخواهید شد، عوضش نمی کنید مسیرتون رو. اگر پشتوانه تعقل باشه، حقانیت امر روشن، پسندیدگی کار معلوم، چه دلیلی داره من مسیرم رو عوض کنم، بازگردم. تعقل. خب حالا نیاز به این دارم که ولی رسیدم به این مبنای عقلی، اما بشر است، غفلت ها میاد، میل ها میاد، سخنان، تأثیرات، ارتباطات. حالا برای این که اینها در من اثر نکنه و اون روی عقلانیت من رو نپوشونه، من نیاز به چی دارم؟ هی نیاز به تذکرات مثبت دارم. با تذکر بیاد تا غفلت ها رو ببرد که نکند یک بار متراکم بشه حجاب ها و وامانم. خب حالا اگر کسی بخواد مستحکم و جدی در این صراط مستقیم عاقلانه و متذکرانه حرکت کند، باید مسلح به سلاح تقوا باشه، باید تقواش رو فراموش نکند. عنایت فرمودید، باید کاملا اون اصول تقوا رو به شکل جدی رعایت کند و با تقوا زندگی کند. لعلکم تتقون، ممنوعها، آزادها، مباحها، همون چهارچوب تقوا رو کاملا در عمل پیاده کنه. خب تا اینجا حضرت باری تعالی این نکات زیبا رو فرمود. فقط یه جمله عرض میکنم تمام. این اول آیه رو برگردیم. قل تعالی، پیامبر بیا، اتلو ما حرم ربکم علیکم، تو بگو به تلاوت کن اینها رو، این از آن شماست. ثم آتینا موسی کتاب، بعد به موسی کتاب دادیم. خدا اول به موسی کتاب داده است یا بعد؟ ابتداعا موسی است، بعد پیامبر اسلام. اما میگه ثم، ثم التراخی، برای بعدی است، حال که قبلی است. و پس چی استفاده میشه؟ این بعدیتی که در اینجا گفته میشه بعدیت زمانی نیست، بلکه بعدیت شأنی و منزلتی است. یعنی این قرآن، این صراط مستقیم، این مسیری که ترسیم شد و پیامبر تو گفتی، بعد از قرآن در مقام و شأن و منزلت بدون هیچ تردیدی تورات قرار داره، نه انجیل، نه زبور، نه کتاب دیگری. از جهت جامعیت، فراگیری و عمقی که در آن وجود داشت و پهنای آن، تورات وجود دارد. انجیل ویژگی های ممتاز اخلاقی داشت، اما از جهات فقهی، فراگیری، حقوقی، بسیاری از احکامی که مسیحیان مأمور به انجام آن بودند بازگشت به تورات بود، مشترک بین مسیحیان و یهودیان. ثم آتینا موسی الکتاب، ما به موسی کتاب رو تماما، هر چی لازم بود تا اون زمان به موسی گفتیم. علی الذی احسن و تفصیلا لكل شیء، به زیباترین شکل ممکن و تفصیل دادیم همه چیز رو در تورات برای هر چیزی که اونها نیاز داشتن در مسیر هدایت. و شد خودم و رحمتن، هدایت و رحمتی تورات برای مؤمنینش، لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، تا اونها به لقاء پروردگارشون و دیدار خداشون مؤمن باشند و با همون ایمان به سوی این دیدار رو لقا حرکت کنند. این آیه رو گفتم که اول بحث سخن رو فرو بگذارم. یه تذکری در این بین به کتاب موسی داده شد، یه تنبوهی شد، برگردیم. و هازا کتاب انزلناه مبارکن فاتبعوه و تقو لعلکم ترحمون. یه پیام زیبا و جالبیست و ادامه آیات که انشاءالله در این سوره مبارکه، سوره شریفه انعام، انشاءالله باید خدمت عزیزان در نوبت‌های آینده بازگو کنم که دیگه چندان بحث زیادی هم از این سوره باقی نمانده است. خداوند سبحان دلهامون بیش از بیش به حقایق و معارف قرآن آشنا بگرداند، دست ما را از دامن قرآن و اطرت در دنیا و ما کوتاه بفرماید، قامهای راسخ و ثابت در طی کردن صراط مستقیم به هممون کرامت بفرماید، آنی که و کمتر از آنی قفلت عنایت کند که قفلت در جانهامون نیاید که از صراط مستقیم به در نرویم.